سلام، با قسمت 76 پادکست تجسمی آرت باکس همراه شماییم. قسمت دوم از صحبت‌های بابک گرمچی که درباره دانشگاه، سال‌های انقلاب و زندگی مستقل هست رو با هم می‌شنویم.
یادمه که من قبولی کنکور رو اعلام کردم، من رفتم اسمم رو دیدم توی لیستی که دانشکده گذاشته بود، کجا بود نمیدونم. یه جعبه شیرینی گرفتم اومدم خونه، گفتن که این شیرینی چیه؟ گفتم کنکور قبول شدم. کنکور چی قبول شدی؟ گفتم کنکور هنر قبول شدم، رشته گرافیک. جشن و خیلی خوب، عالی، خوبه اینا. همه کنکوریا باید براش قانون خونمون بود که باید جشن میگرفتیم، به همه اعلام میکردیم اینا. خب حالا این جریان هضم کردن، این که پسر دکتر گرمچی تو چی قبول شد و اینا، مهندسی نه، پزشکی نه، آخه چیه ماجرا، چیه هنر، چیه؟ بالاخره اینو باید جا میافتاد و من اینجا فکر میکردم که وارد منطقه ممنوعه یا این سیب ممنوعه رو دارم دست میگیرم، هنوز گازش نزدم که سری شرط اجتماعی داره چیز میکنه. من فکر میکردم و خانوادم نمیتونست اینو بپذیره. خیلی صادقانه میگم هنوز نمیدونم اصلا گرافیک یعنی چی، اصلا هنر یعنی چی. تا الان هم شاید همین سوال برام مونده، اصلا هنر یعنی چی، هنوزم برای من مونده. یا گرافیک رو نمیفهمم چی. وارد دانشکده هنرهای تزیینی شدم. بچه‌ها همه شور انقلاب، هر کدوم مال گروه سیاسی، هر کدوم با افکار خودشون جمع شدیم و راجع به انقلاب، تحول اجتماعی داریم صحبت میکنیم. به اضافه هنر داریم مبانی بیسیک دیزاین داریم یاد میگیریم و راجع به تعهدات اجتماعی و انقلاب داریم صحبت میکنیم. یعنی بی برو برگرد ما دانشگاهمون قبل اینکه مبانی هنرهای تجسمی رو یاد بگیریم، مبانی تعهدات و وظایف هنرمند رو در جامعه انقلاب زده انقلاب شده باید اینو یاد میگرفتیم. مجبور بودیم که برای اینکه اون تعهدات اجتماعی خودمون رو انجام بدیم، اینور بیسیک دیزاین رو درست یاد بگیریم، طراحی رو یاد بگیریم. یادت باشه بابک درست طراحی کنی، انقلاب به تو احتیاج داره. یادت باشه درست نقاشی کنی، انقلاب نیاز داره به یه نقاش خوب. همه اینها تعهد پشت تعهد، تعهد پشت تعهد. و ما با این تعهد دانشگاهمون رو شروع کردیم، چیزی که الان دانشگاه ما عاری از همه اینان. تاکید دارم میکنم که بچهای انقلاب وارد دانش، بچهای دوران بعد از انقلاب وارد دانشگاه شدن، این بود که تمام هم و غم ما بحث گروهای سیاسی، پیروزی این به اون، پیروزی اون به اون، یا کی خواهد کشته، کی رئیس خواهد شد، ماجرا همین بود، کی مریده کی مراده، بحث همیشگی داستان تاریخی ما بود در اشلای کوچیک تو دانشگاه. بحث تظاهرات خیابانی پیش اومد و بحث درگیری گروه‌ها پیش اومد، آروم آروم کشیده شد به دانشگاه خودمون. دوستا با هم دشمن شدن، دوستای دشمنانی که اصلا نمی‌دونستان با هم دوست شدن، اصلا همه چی داشت به هم می‌خورد. هنوز یه ترم نخونده، دو ترم نخونده، دانشگاه شد دانشگاه سیاسی، دانشگاه گروه‌های سیاسی. دانشکده ما دو بخش داشت، یه بخش اداری داشت و آموزشی داشت، یه بخشش سوله‌های درست کرده بودن، مال انبارهای جشن 2500 ساله بود، سوله‌های خیلی بزرگ بود که اونجا رو درست کردن. گفتن که این بقیه درشکه و اینجور چیزا رو، اضافات رو بیان بذارین داخل این سوله‌ها. ما با بچهای همون انقلاب تصمیم گرفتیم که بیان همه سوله‌ها رو رنگ کنیم، آتلیه بزرگ داشته باشیم، سالن‌های بزرگی آموزش داشته باشیم و اینا، بومای بزرگ بزنیم، بعد کار هنری تولید بکنیم و کار بکنیم، مجسمه سازی، نقاشی، همه اینها رو شروع کردیم. دختر و پسر شروع کردیم جارو کشیدن، دستمال کشیدن، نقاشی کردن، کلاس‌ها رو همه رو عین بچه‌های جهاز سازندگی که چیز بود شروع کردیم به مرمت کردن و دانشگاه دوباره به عنوان دانشجویان انقلابی ایجاد کردیم که محیط آموزشی فراهم بشه، هم برای خودمون هم برای نسل‌های بعدی، که بتونیم که هنر رو آموزش ببینیم و آموزش بدیم. درگیری‌های تو خیابون شروع شد و دانشگاه رو تعطیل کرد به بهانه انقلاب فرهنگی. اینم گذشت و رها شدیم. راه شدیم، هر کی از بچه‌ها رفتن پی زندگی خودشون. یه سری از بچه‌ها به خاطر اینکه دستگیر نشن مخفی شدن. خب سیاست بود، سیاسی بود، یه عده مخالف، یه عده موافق، یه عده. بچه‌های خیلی باهوش، با استعداد داشتیم. خیلی هاشون فرار کردن از ایران برای اینکه جونشون آسیب نبینه، رفتن امریکا، رفتن کانادا، رفتن آلمان، رفتن جاهای مختلفی که بتونن که جونشون فقط داشته باشن. ماها موندیم و چند نفر. خب حالا با این وضعیت باید چیکار کنیم؟ دانشجوییم، هنوز چیزی یاد نگرفتیم که بخوایم باهاش تولید کنیم، کار کنیم، پول در بیاریم، زندگیمونو بکنیم. از اون ورم برنامه‌ای نداریم که خب باید چیکار بکنیم. خیلی خوب، با چند تا از بچه‌ها قرار گذاشتیم که حداقل جمع بشیم طراحی کنیم با هم، همون کاری که تو دانشگاه می‌کردیم، اونا که به هم دیگه اعتماد داشتیم. بعد دیدیم که یه سری از بچه‌های دانشگاه تهران دارن برای نقاشی میرن بیرون از تهران، میرن جاجرود، میرن کن، میرن بومهن، رودهن میرن و اینا، که آقای امام پیچ یعقوب بچه‌ها رو جمع می‌کرد و با داوود مظفری و علی رسولی و منوچهر حجت، اینا بچه های نقاشی دانشگاه تهران بودن، منم گرافیک دانشکده تزیینی. از آقای هادی زیادینی اینا با اینا آشنا شدم، ماشاءالله محمدی بود، احمد خیلی فرد بود، با بچه کردم چون اون موقع ماجرای جنگ کردستان هم پیش اومده بود، من به اینا نزدیک شده بودم، یه حس دلسوزی و همه اینها با هم بود. بچه های هادی زیادینی اینا به کمک هادی زیادینی جمع می شدن، طراحی گروهی می کردن، مدل می آوردن و طراحی می کردن. خب منم به طبق قاطی این می شدم، فردین صادق ایوبی بود، ستاره اکرمی و اکرمی فکر میکنم دوتا خواهر بودن، اونم مال بچه دانشگاه تهران بودن، با کریم نصر بود، جمشید حقیقت شناس بود، پروین بیانی بود، عطیه مرکزی بود، فهیمه سرخابی بود، آقای مختاری جواد اسم کوچکشو نمیدونم که الان کانادا، همه ما جمع شدیم طراحی میکردیم و بحث میکردیم راجع به طراحیمون. اتفاق از اینجا شروع شد. خب من نقاشی بلد نبودم، من فقط یه بخشی طراحی بلد بودم، اونا نقاش بودن. بعد یعقوب به من میگفت که خب طراحی کن، یه دونه رنگ اضافه کن، دفعه دیگه یه رنگ بیشتر اضافه کن، یعنی سیاه و زرد، سیاه قرمز، سیاه آبی. بعد دیدم که آروم آروم رنگ آوردم، طراحیم رنگی شد. اون موقع یعقوب خیلی به من کمک کرد، توی چیز وامیستادیم سر نهار، کارا رو میذاشتیم تا نهار رو گرم بشه، تا چایی دم بکشه اینا، کارا رو میذاشتیم و یعقوب مثل یک استاد، مثل یک رفیق میومد بالا سر کارا توضیح میداد که این اینجوریه اینجوری. خودش هم خیلی آب رنگای خیلی قوی کار میکرد، رنگ روغنه چیز، و دیدیم که یعقوب خیلی رئالیستی کار میکرد. انقلاب فرنگی هم مثل انقلاب خودمون پیروز موفق و باشکوه شد و دوباره دانشگاه باز کردیم بفرمایید و منو راه ندادن. راه ندادن، دو ترم هم همینجوری رو هوا موندم تا اصل نه امام که اومد که دانشجو اخراجی و تعلیقی دوباره برگردن دانشگاه، من دوباره برگشتم دانشجو شدم. دانشجو شدم ولی این دفعه دیگه یه جوری دیگه دانشجو شدم. دیگه بحث انقلاب و تعهد انقلاب و اینا تکلیفش برای من یکم روشن‌تر شده بود. دلم می‌خواست که یک مبارز هنری بشم، نه مبارز اسلحه به دست. برای این مبارزه باید مسائلشو می‌داشتم، باید بیسیک دیزاین درست می‌خوندم. باید از آقای دولو استاد بزرگ من که سوت میزد تو کلاس مبانی رو به من یاد میداد، باید ازش یاد میگرفتم. از آقای قاسم کیامهر باید یاد میگرفتم. از آقای روح بخش با اون شور چاپ و نقاشی یاد میگرفتم. از آقای انواری یاد میگرفتم. و از استادایی که اخراج شده بودن، حق دیگه تدریس نداشتن، میرفتن دم در خونه هاشون دونه دونه میگفتم استاد به من اینو یاد بدین، و یاد میدادن.
کیا؟
همین آقای انواری. خیلی آقای شیدل. آقای شیدل قلموی بزرگ و همی داشت آقای امر، بعد رو بومای بزرگ با جسارت هرچه تمامتر ما اصلا وحشت میکردیم. بعد آقای محلاتی بودن، آقای بهرام خائف بودن، دونه دونه همه اینا، همه اینا
خونه هاشون
میرفتیم. آره اینه که بچه شون فرزندشون از ما استقبال میکردن. استاد میدونه این چجوری، استاد زمانی استاد میشه که اینقدر داشته باشه که بدونه که بده ازش خارج میشه، ولی میدونه که دوباره به دستش میاره. یه بخشندگی بزرگی، سخاوتمندی میخواد، و اینا سخاوتمندانه داشتن به ما آموزش میدادن. انقلاب فرهنگی که تموم شد، دانشکده ما طراحی صنعتی اینا رو حذف کردن، مجسمه سازی رو حذف کردن، بچه رو فرستن طراحی صنعتی. بچه دو دسته شدن، گرافیستا و نقاشا. من گاهی از کلاسای گرافیک فرار میکردم، میرفتم تو کلاسای نقاشی میشستم، بوم و رنگ روغن و همه رو میذاشتم و دوست داشتم. آقای زیاپور بودن، آقای استاد حمیدی بودن، آقای مهدی حسینی بودن، آقای بروجنی بودن اون موقعی که نرفته بودن، و هی کار میکردم. آقای بروجنی یه روز برگشت گفت که آقا رشته گرافیک رو ول کن، بیا تو روی نقاشیت، به گرافیک برتره، ارجحتره، تو نقاشی موفق تر میشی. خب من تا یه بخشیشو گذرونده بودم، هم نقاشی رو دوست داشتم، گرافیک هم از اونجا که میتونه با مردم ارتباط مستقیم داشته باشه، نقاشی بی واسطه ولی غیر مستقیم با مردم در ارتباطه، ولی گرافیک خوبیش این بود صراحت کلام داشت و مستقیم با مردم در ارتباط بود، اونم اون قسمتشو. گفتم که گرافیک رو از اون ور نگه میدارم، نقاشی رو هم از این ور. از یک طرف دیگه مجسمه سازی هم عاشقانه دوست داشتم، همیشه دلم میخواست که این دستام لمس کنه. لمس، من آدم اصولا لمسی هستم، با لمس میتونستم بفهمم، مثل نوازش های کودک، مثل نوازش های یک مادر، مثل نوازش های یه معشوق. دستام حساش خیلی قوی تر از چشام بود و مجسمه سازی دوست داشتم. همش فکر میکردم که اگه من برم تو مجسمه سازی تمام دنیامو از دست میدم، زندگی روزمرهمو از دست میدم. اون موقع هم خدا رو میخواستیم، هم خرما رو میخواستیم و همیشه میترسیدم از مجسمه سازی، اگه برم گرفتارش میشم. من ورودی 58 بودم، خروجی 1068، یعنی 10 سال دانشگاه من طول کشید. دانشگاه من یکی از دلایلی که طول کشید فقط اون بحث انقلاب فرنگی اینا نبود. من پایان نامه لیسانسی که گرفتم آلاچیق بود، طرح کمک آموزشی برای کودکان عشایر آذربایجان پیش از دبستان. همون سفرهایی که با پدرم اینا میرفتیم تو روستاها دارو پخش میکردیم و چکاپ میکردن روستاها رو، من علاقه من بودن. صمد بهرنگی هم بود، آموزه‌های مدرسه‌اش بود، اونا همه تو ذهن من بودن. رفتم تو عشایر زندگی کردم، باشون کوچ کردم، عکاسی کردم، روورنیا شروع کردم، طوری کار کردم که با گرافیک محیطی آموزش بدم برای بچه‌های پیش از دبستان که آشنا بشن با مقوله به اسم مدرسه. در واقع طرح بهمن بگی رو از استان فارس آوردم توی آذربایجان به شکل گرافیک اجرا بکنم. 5 سال این پایان‌نامه من طول کشید، رفت آمد رفت آمد. از اینجایی برم توی سردابه با عشایر بیام به آقای قباد شیبا استاد راهنمای من نشون بدم، هی برم و بیام تا این پایان‌نامه‌ام کامل بشه. به پایان‌نامه‌ام کامل شد. به 68 من خوردم به کمیسیون موارد خاص دانشگاه، داشتم اخراج می‌شدم، چون اگه یک ماه دیرتر می‌دادم دیگه دانشجو نبودم، اخراج می‌شدم. به زور پایان‌نامه‌ام دادم و تموم شد. پایان‌نامه خوبی هم بود. اون موقع به خاطر اینکه یونسکو اینا محدود بود، آقایون هم که گرفتار بحث سیاسی خودشون بودن، مثلا آری از فرهنگ بودن، نفهمیدن که چیکار کردم. هنوزم این پایان‌نامه من قابل استفاده است برای همون کودکانی که تو مدارس نمیدونم بس مدرسه یعنی چی. نسل ما، همسن و سالای ما، دوران تحولات خیلی زیادی رو دیدن، قبل از انقلاب و انقلاب و بعد از انقلاب و انقلاب فرهنگی رو بعد از انقلاب فرهنگی رو و بعد همینجوری ادامه پیدا بکنه. یعنی این سینوس بسیار بالا پایین، امواج بسیار بالا پایینی که توی زندگی ما اتفاق افتاده ما رو تو مسیرهای مختلف قرار داده و این مسیرهای مختلف برای ما گاهی ناچاری بوده، گاهی چاره در واقع با همراه اراده بوده. این ناچاری‌ها خب به همین الان که صحبت می‌کردیم بخشش اقتصاد بود، می‌کشید ما رو به بخش اقتصاد که زندگی روزمره خودمون رو بتونیم ساپورت بکنیم، بعد وارد دنیای خودمون بشیم که بتونیم کار تولید بکنیم. خیلی خوب، اینا میتونه هیچ ربطی به کارمون نداشته باشه، ولی تأثیری که رو کارمون میذاش مشخص بود. من باید گذرانه زندگی میکردم. اون موقع به دلایلی نمیتونستم برم خونه. اولین کاری که تونستم پیدا کنم که شب میتونستم جایی بمونم یه مؤسسه سمپاشی بود. من 3 تا برادر داشتم که دانشجو بودن، 2 تاشون دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر بودن، یکشون دندانپزشکی میخوند دانشگاه ملی، اینجا درس میخوندن. در واقع خونه داشتیم، پدرم خونه خریده بود و من از اردبیل که اومدم توی این خونه بلوکای شهرها را زندگی میکردیم. من اون کار سمپاشی رو پیدا کردم. سمپاشی هم قانونش این بود که شبا سمپاشی میکردیم، روزا خب کارکنان اونجا هستن دیگه، روزا سمپاشی نمیتونستیم بکنیم، روزا ما استراحت میکردیم، شبا میرفتیم نصف شبا سمپاشی میکردیم. با موشو عمدتاً برای کارخونجات میرفتیم که اونجا بیشتر موش بود و سوسک بود. خاطرات خیلی قشنگی دارم، منی که اینجا نشستم که الان به من در واقع یه هنرمند دارین با من مصاحبه میکنین. کارخونه کیوان با کارخونه مینو با هم یکی بودن، نه شرکت دارویی بود، اسمش تیدی بود، تولی دارو بود با کارخونه کیوان. این شکلات درست میکرد، اون دارو درست میکرد. دیدین که روی قرصا کوتینگ میاد، کوتینگ مثل شوکومارس و اینا میاد، قرصا هم اینا رو دارن. درنش این دوتا با هم ادغام شده بودن. تونلایی داشتن 1.5 متر ارتفاعش بود، لولای آب گرم و سرد و بخار از داخل اونا رد میشد. در واقع تونل 1.5 متر میشد نزدیک 60-70 سانت ارتفاعش، بالاش لوله ها رد شده بود. به ما اعلام کردن که توش موشه. ما گربه هم گذاشتیم، گربه از موشا اینقدر بزرگن که گربه از موشا میترسن. خب ما باید میرفتیم دونای جوان گندم و آلوده به یک سمای آبی رنگ بود، گندمای سمی بودن. بعد 1.5 کیلومتر طول این راهرو بود، بعد یه دونه فرعی هم داشت 1.5 کیلومتر هم این ور بود که میرفت کارخونه مینو یا کیوان. حالا اینا تقدم تاخرش بدن یادم میاد. خب اینا اول که نمیتونیم بذاریم، بعد اینا رو کیسار میبردیم تا ته، بعد دونه دونه تومه گذاری میکردیم میآوردیم. این دوستمون کرد بود، اونم اول که 2 متر 10 متر رفت موشه اومد از پشتش رد شد، جیغ کشید، ترسید اومد بیرون. خب من باید کارمون رو بکنم. دلم سوخت به حالش. منم پسر دکتر، دستم به سیاسفید نخورد و تو خونه مرفع بزرگ شدم. حالا این از یه طرف، از یه طرف هم تضادهای درونیم. من باید با ترسام یه روزی باید مقابله میکردم. ترسای هستیم بود، ترسای انقلابم بود، ترسای نمیدونم آینده بود، ترسای همه این ترسای اصلا تاریکی، ترسای انسانی خودم که همه تو دل همه ما پنهان شده بود. گفتم هر چی باشه موش دیگه، دایناسور که نیست، منو که نمیخواد بخوره. گفتم من میرم، وقتی که هم عهد میبندن تا آخرش باید برم، حتی به هر قیمتی شد. این گونیای جو رو با این لیوانای یک بار مصرف اون موقع پلاستیک خیلی خاصی بودن کشیدم 1.5 کیلومتر این ور، وارد دالون اون ور شدم. موشام قشنگ سنگینشون خیلی برای من بامزه بود، این گوسفند سنگین بودن، میمد از پشت سر من میدویدن، از اون وقت میمد از اینجوری میدویدن، منم نگاهشون میکردم. برای اینکه سوسکا رو از بین ببریم، سوسکا تو کارخونه جات بزرگ، اول یه سم میزنیم سوسکا میومدن بیرون، بعد سم دوم میزنیم میکشتیم. یاد گرفته بودیم که سوسکا از اینجا از زیر شلوارامون میان تو، اینجا جورابا و شلوارمون میکردیم داخل جوراب و بعد میرفتیم سمپاشی میکردیم. یه جایی رفتیم خیلی سوسک بود، بعد اینجا همون رو بستیم، پاهمون رو بستیم و رفتیم سم اول رو زدیم، سوسکا از دیوار اومدن بالا، رفتن بالا، از بالا خودشون انداختن رو سر ما. از اینجا حالا ما همون همه جامون رو بستیم، سوسکا از بالا میومد از لای گردنمون، رفتن تو لباس یه تیکه، همه جامون هم بستیم شدیم بخشی از سوسکا. اونجا خب باید لباس همون رو جایی همه چیز رو خالی کنیم بعد بتونیم. خیلی بامزه بود، جالبه برای من این یادآوری، شما وادارم میکنیم که اینا یادم میفته، ولی خب اینا رو میگم. دوران خیلی جالبی بود، چیزایی که بر ما تحمیل شد، مثل مدرسه باهوس سوئیس دیگه، اونجا هم آموزش‌های هنری دادن به دانشجوها، ازشون این هنرمندای بزرگ در اومدن دانشگاه جامعه ما، اینجوری ما هنر رو یاد گرفتیم. یه دوستی داشتم خانم دکتر سیما کوبان، خدا رحمتشون کنه، دوست آقای دکتر ناصر تکمیل همایون بودن، ما با هم بودیم. دکتر کوبان، دکتر سیما کوبان که باید بشناسیدشون فکر میکنم، یا دکتر تکمیل همایون که تاریخ‌دان بسیار بزرگ مملکت ما بودن، یه روز با دکتر کوبان داشتیم بحث میکردیم. من میشناختم خانم دکتر کوبان رو، تو نقد و بررسی هنر قبل از انقلاب و از اینجور چیزا خیلی با هم گفتگو میکردیم. بهشون گفتم که خانم کوبان اگه کاری، گفت بیا خونه من. خونه‌شون وصال شیرازی بود، روبروی سازمان انتقال خون، الان کافتریا شده. یه باقی بود، گفت اونجا رو بیا ویجین کن، ویجین کن، من یه پولی بهت میدم. گفتم باش. بعد یه روزی گفت که باقی درفشه، نادر درفشه، طراحی فرش میکرد، گفت اونجا احتیاج دارم به کمک، تو برو اونجا طراحی فرش بکن. رفتم پیش آقای نادر درفشه، مرد خوشرو، خوشخنده، مهربان و انسان و دست توانا، من چقدر خوب دارن طراحی فرش میکنن و اینا، و اینا رو افست میکنم میفرستن تو روستاها، یک چهارم تر رو بعد میدن به فرش بافا فرش میکنم. بعد دیدم که برادر ایشون منوچهر، گفت که یه آقایی هست توی لاله‌زار کار سیلک اسکرین میکنه، اونجا یه نفر میخواد، راحت بگم کارگر میخواد، هم میتونی بری یاد بگیری هم درآمد داشته باشی. گفتم باشی میرم اونجا. لاله‌زار کوچه بدی، روبروی روزنامه جمهوری اسلامی، الانم هست. رفتم اونجا، شروع کردم به کار کردن. اونجا کوچه بنبست بود، جنگ زده هم اومده بودن از خرمشهر و اینا، ساختمان بزرگی داشت، اونجا زندگی میکردن. من رفتم اونجا کار کنم، اونجا سیلک اسکرین رو یاد بگیرم. دونه دونه اینه، یه دانشجویی که اخراج شدم از دانشگاه، دفتر برده بودم، یه تقویم داشتم، دونه دونه مینوشتم که الان تور اینجوری درست میشه، تور اینجوری کشیده میشه، رنگ اینجوری، اسکویجی که اونجا موقع میگفتم ماله اینجوری کشیده میشه، و کار چاپ میشه. اونجا با کیا کار میکردن؟ به یه آقایی بود سیامک، بهش میگفتن سیا. یه احمدی بود، احمد آقایی بود که همیشه به خودش میگفت احمد آقا. صورت آبلرویی داشت، قد کوتاهی داشت. این دوتا چجوری اونجا بودن و چطور اونجا اومده بودن داشتن کار میکردن برای آقای اتولی بدی. سیامک هروئینی بود، افتاده بود زندان، بعد آزاد شده بود با همین زندانیایی که آزاد کرده بودن. احمد آقا قتل کرده بود، به معنی قاتل افتاده بود زندان. سیامک و احمد آقا اونجا با هم دوست شده بودن، هم بند بودن، اومده بودن بیرون. پیش آقایی اومده بودن که رئیس اونجا پسر برادرشون معتاد بود. از زندان که آزاد شده بود، احمد آقا و سیامک رو معرفی کرده بود که بیان اونجا کار کنن. سیامک بسیار با شخصیت بود، بسیار انسان بود، بسیار مهربان بود. احمد آقا همونقدر پر از عقده، پر از عقده. منم با اینا باید کار میکردم. احمد آقا اسکویجی میکشید، سیامک تنظیم میکرد، منم شیشه های ساعت بودم، دستمال میکشیدم میدادن سیامک. سیامک میذاشت ریجیستر میکرد، احمد آقا چاه میکرد، بعد ور میداشتم میذاشتم تو قفسهایی. اینجوری کردن، شما دارین میبینید. اونجا هم یک سال و نیم با حقوق 80 تومن موندم، شبا میتونستم بمونم کار کنم. ببخشید 800 تومن،
800 تومن در ماه،
800 تومن در ماه با اضافه حقوق اینا. گاهی میومدم خونه، اونجا اون موقع میتونستم بیام. برای اینکه اون هویت فردی خودم رو بتونم پیدا کنم و هویت اجتماعیمو بتاب، هم باید پول در میآوردم، هم جای برای این پیدا کردن هویت پیدا میکرد. شب کار وا میستادم اونجا. وارد کار گرافیک شدم. کار گرافیک شدم، مثل طبق معمول بود. جنگ آروم آروم داشت تموم میشد، دانشگاهمو تموم کرده بودم، مدرک داشتم و خیلی چیزای دیگه. اون موقع جز دانشجوی بودم که همیشه نمرم 20 به اضافه تشویق بود، 20 خالی نبود. و این 20 به اضافه تشویق برای من یک ملاکی بود که خب من به عنوان یک گرافیست خوب دانشگاه و یا دانشجوی خوب دانشکده خودمون برم بیرون، حتما برای من کار هست و میتونم گذران زندگی بکنم. رفتم یه شرکتی، کارامو جمع کردم و بردم. بعد رفتم اونجا باز کردم کارهای 100 درفتاد، 50 درفتاد، پوسترام، تبلیغ، بروشورام که اون موقع برای دانشگاه کار کرده بودم، هنوز وارد کار نشده بودم. وقتی باز کردم یه 100 150 تا کار بود، نشون اون آقا دادم که شما میشناسین. برگشتن به من گفتن شما این کاری نیستین. خیلی بهم برخورد، به دو جور برخورد. اولا که آدمی نبودم که به خاطر نیاز مالی به کسی نگاه کنم، چون داشتم نیاز مالی مثل هر آدم دیگه‌ای داشتم و نمیخواستم وابسته به خانواده‌ام بشم. دومی که من یه غروری داشتم برای خودم، برای این مدرک و برای این دانشی که داشتم و احترامی که داشتم. یه آقای برگشتن که کارشون این بود، بیشتر داشتن تبلیغات چی بودن تا طراح، به من گفتن شما این کاری نیست. درسته که کلی از هم دانشکده‌های من اونجا زیر دست این آقا داشتن کار میکردن. تو همون شرکت یه شرکت دیگه بود، خانم نوناهالی بود و خانم فهیمه سوادکوهی، یکی از بچه دانشکده‌ام اونجا کار میکرد. رفتم سلام علیک بکنم. خانم نوناهالی یکم نشستیم با هم صحبت کردیم. یه دوره توی قبل از انقلاب فرنگی من با آقای عربانی، اون کارتون تبر بود که داشتن میساختن که شما حتما دیدین ایشون اینا، من به عنوان دستیناتور و از رنگگذار رفتم اونجا پیش آقای عربانی. اپیزود آخرش رو آقای عربانی گفتن که رنگامیزی و همه چیزو دست خودت میسپارم تو قالب. میدونست که دارم یه چیزایی شاید میدونم. مرو گفت که یه انیمیشن داریم ناتموم مونده، اونو بیا تمومش کن. یک ماه دو ماه بیشترم کار نیست. اونجا کار کردم، آروم آروم یه آرمی اومد، اتودش دادم. مرو دید که کارم خوبه، منو نگرم داشتن اونجا. یه مدتی اونجا کار کردم و بعد از اونجا یه ویزیتور پیدا کردم. آروم آروم اون برای من کار می آورد. اون موقع قانون این بود که 70% به طراح میدادن، 30% اون کسی که کارو می آورد. اسمشو چی میتونم بگم؟ ویزیتور باید بگم یا همین درست ترش اینه. بعد ایشون 70% میگرفتن، به من 30% میدادن. بعد هی کار آوردن، گفتم اشکال نداره، من کار میکنم، رزومه کاری مکمل تر میکنم، هر چقدر کار بیشتر داشته باشم. هر جایی که صدام کردن که بقا نمونه کاراتون، اینم نمونه کارا، نمونه کارا اینجوری میشن، که همین هم شد. هی کار جمع کردم، هی کار جمع کردم، تا اینکه یادمی شدم که گرافیکو بلدم، چاپو بلدم، شیوه ارائه کردنم کارم بلدم. وارد کارهای نمایشگاهی شدم، دیدم که خیلی پولای خوب داره. دوره آقای رفسنجانی داشت شروع میشد، اقتصاد داشت شکل میگرفت. و رفتم دیگه تو کار دل گرافیک، دیدم که ایداد بیدود، من همه چیو دارم به جز اینکه اون چیزی که دانشای و روحیه هنری خودم. من که عاشقانه مجسمه سازی دوست داشتم، عاشقانه نبود، دیوانه وار بود، نقاشی رو دوست داشتم. اینا چی شدن؟ من همش دیگه درگیر کار دارم میشم. بعد رفتم اونجا شیفت آتلیه یک شرکت عکاسی بودم. یه دونه یخچال ارج آوردن گذاشتن جلوم، گفتن که اینو باید عکاسی بکنیم. اون آقا عکاسی میکردن، منم کمپوزیشن نشد درست میکردم. رفتیم گوشت خریدیم، میوه خریدیم، نمیدونم نوشابه خریدیم، کردیم داخل این یخچال، در یخچال بستیم، دیدیم در یخچال بسته نمیشه، یخچال خراب. بعد ما باید بهترین عکس رو میگرفتیم، بروشور درست میکردیم، تحویل همین مردمی که منم بخشیشون هستم میگفتیم که آقا عج بیان بخرین که بهترین یخچال روی زمینه، و دیدم که دارم دروغ میگم. اون موقع شمع نور بود، مال شمع ماشین اتومبیل آوردن 10 20 تا که ما ازش عکاسی کنیم. من بالاش قرار بود که یه جرقه بزنم که این داره جرقه میزنه و بروشور رو بر اساس روی جلد بروشور رو بر اساس اون کار کنیم. سرامیک این شکسته بود. زنگ زدیم که آقا 10 20 تا دیگه برامون بفرستین که بتونیم دیگه سالمشو بفرستیم. هر چی فرستادن همشون شکسته بود. آخرش من با گک جیپس و رنگ روغن اینو ترمیمش کردم، گذاشتیم اونجا، عکس خیلی خوب گرفتیم. اون موقع هم کامپیوتر که نبود، با ایربراش من اونو درستش کردم، بروشورش هم خیلی خوب شد. گفتم اینم دومین دروغ، من نیست، اهل دروغ نیست. گرافیک اگه بخواد که من که خب صراحت کلام گرافیک رو می‌خواستم و ارتباط مستقیم با مردم رو، من دارم صراحت کلام و ارتباط مستقیم رو با دروغ دارم پر می‌کنم. و اونورم نقاشی رو خوشبختانه می‌شناختم که اونجا خودم هستم، خودم میتونم باشم. آروم آروم از کار گرافیک فاصله گرفتم.
ممنونم که ما رو شنیدید. در قسمت بعد بابک گرمچی درباره بخش یکم دوره‌های کاریش برامون صحبت می‌کنه. امیدوارم قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. اگر تمایل به حمایت از آرت باکس دارید، از طریق لینک حامی باش که در توضیحات قسمت قرار گرفته، ما رو در ادامه پروژه یاری کنید.
وبسایت ما artbox.ir